بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. تحقیق مرحوم آخوند بیان شد، باقی من اشکال معارض از ناحیه کلی که محقق اصفهانی در نهایت درایه این معارض رو طرح کرده و ما گفتیم اصلا شک در حکم جدید وجه نداره، بر فرض تمامیت که شک محقق بشه، آیا استصحاب کلی هست از قسم دوم قهرن میشه معارض، یا استصحاب کلی قسم دوم اصلا نیست و حق در نظر ما اینه که استصحاب کلی قسم دوم هم نیست. قهرن معارضی برای استصحاب حرمت نیست، اما بیان این امر چون ماه مبارکه و عده‌ای عازم سفرن، وجه عدم را انشاءالله بعد از تعطیل تعرض میکنیم. فهم مطالب غیر از حفظ مطالب، اون چه مهمه اینه که قدرتی در آدمی پیدا بشه که بتواند پوستها را بکند، مغزهای حقایق رو بیرون بیاره، و این مقامه که اکسیر احمره و حقیقت فقه اینه، لیتفقهوا فی الدین. گاهی تعبیر میشه به درایت روایت، گاهی تعبیر میشه به فقه آیه و حدیث، گاهی تعبیر میشه به ادراک معاریز کلمات اهل بیت. و غرض اقصا از علمیت وصول به این حد در ماه رمضان تعبیرات پیغمبر بهت‌انگیز، ما به یک کلمه اش اشاره می کنیم، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. این کلمه رو همه می خوانید، اما چه نکته در این کلمات نفس امری غیر اختیاری، بدون اختیار نفس می آید و میره، خواب هم امری غیر اختیاری می آید و قوا همه معطل میشه. چه قدرتی در این ماه که امر غیر اختیاری رو مبدل میکنه به اختیاری، امر جبری را منقلب میکنه اون هم به انقلابی که عقل رو متحیر میکنه. بالاترین اوج معرفت الله تسبیح، سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسبا. اینه که در رکوع در سجود اون که مقرره تسبیح، حالا خود تسبیح چه حقیقتیه؟ افسوس که ما به این حقایق اون چنان که باید اقبال نکردیم و نفهمیدیم چه جواهریه در این کلمات. اگر خوب دقت کنید در تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، با این که اهم تمام کلمات کلمه توحید، طهارت اسلام وابسته به کلمه توحید، باز فکر کردی چرا اول تسبیح سبحان الله اول؟ سوری در قرآن اسم این سور مسبحاته، همه این سور شروع میشه به تسبیح. اون وقت چه حقایقیه در این سور؟ سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض وهمچنین يسبح لله ما في السماوات و تعبیرات هم سه قسمه. حالا اگر خدا حالی داد یک وقتی بعد اینها رو بگیم سه قسمه، بعد نگاه کنیم یک قسم به صیغه ماضیه مثل سوره حدید سبح لله ما فی السماوات، یک قسم به سوره مضارع مثل سوره جمعه یسبح لله ما فی السماوات، یک قسم به صورت امر سبح اسم ربک الاعلا. حیات سه قسمه: ماضی، مضارع، امر. به هر سه هیئت این ماده آمده، وقت در هر یکی باز ابوابی از حکمت. در ماه رمضان خاصیت اکسیری پیدا میشه. اکسیر یعنی چه؟ اکسیر عملیه که محصول اون عمل جوری میشه که او به هر چه بخوره اونی که این به او خورده او میشه کیمیا. حالا خود این چیه؟ که مغلب جوهر رو از جهت ذات به یک برخورد عوض میکنه. این همون کبریت احمر که در روایات اشاره بهش شده و شاگردان امام ششم یک نفر بلد بود و او جابر بن حیان بود، او صاحب اکسیر بود و امام به او اکسیر رو آموخته بود. این خاصیت اکسیر با آهن که میخوره، آهنی که میلیاردها سال باید در معدن قلب و انقلاب بشه تا تغییر کنه، به یک آن طلای احمرش میکنه. خاصیت ماه رمضان این چنینه: نفسها را تسبیح میکنه. تسبیح نگفته نفس میشه تسبیح. اونم باز تسبیح دو قسمه، یک وقت خود آدم تسبیح میگه، یک وقت خدا تسبیح میکنه. اینو خوب درک کنید. خود آدم که تسبیح میکنه میشه کار خودش، مناسب با خودش، اما اون که به قلب و انقلاب منقلب کرد نفس رو به تسبیح، اون تسبیحه که عقل در درک عظمتش مات میشه. انفاسکم فیه تسبیح، این عنوان اولیشه. حالا اگر کسی توفیق پیدا کنه همین نفسی که تسبیحه باز خودش به اختیار این نفس رو صرف کنه در ذکر خدا، اون وقت اون ذکر باز چی میشه؟ اون ذکریه که نمیشه هیچ ذکری رو به او قیاس کرد. مهم اینه یک وقت نفس من میشه لا اله الا الله، یک وقت سبحان اللهی که خدا درست کرده او باز میشه لا اله الا الله، او میشه ماده باز صورت میشه لا اله الا الله. مهمتر از این باز اون وقته که در ماه رمضان همین نفسی که تسبیح صرف بشه در ارشاد یک جاهل، تنبیه یک غافل، هدایت یک گمراه. در این فرض که دیگه قلم تمام کتاب عاجز میشه از نوشتن اجر این عمل، اینهایی که میروند به شهری به دهی برای تبلیغ دین، در اینها که امروز میگم خوب فکر کنم. بعد بفهمن که کجا میرن و چه میکنن و چه جور باید آماده برای این کار بشن. هیچ مقامی اندالله بالاتر از این نیست که کسی گمراهی رو به راه بیاره. منصبی اندالله اعظم از این نیست که کسی بیگانه ای را با خدا آشنا کند. هیچ عملی اندالله اعلا و اشرف از این نیست که کسی را که از طریق امامت امیر المؤمنین منحرف به این طریق که سبیل الله اعظم وارد کنه. اگر این نفسی که اون گوشه خابیدهی بشه تسبیح، اگر بری در اون آبادی این نفس رو صرف کنی، تارک و صلاتی را به نماز بیاری، غافلی را از خدا به خدا متوجه کنی، چه مقامی داری؟ یک آیه در قرآن تبرسی کلمه ای در تفسیر این آیه داره بهت‌انگیزه. خود آیه کافیه برای اهلش. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. تبرسی در تفسیر آیه این داره اون روز هر محسنی در حسرت، هر مسیحی در حسرت. عجب اینه، هم خوبان هم بدان. اون کس که بده در حسرته که چرا خوب نشده. هر کس هم خوبه در هر مقامیه، او هم در حسرته. که می توانستم یک درجه بالاتر برم، چرا نرفتم؟ می توانستم یک نفر دیگه هدایت کنم، چرا نکردم؟ این وظیفه آب اما وظیفه خاص بعضی از امور که این امور غفلت شده تا وقتی که غفلت هست عذر هست، اما اگر غفلت سر آمد دیگه عذر مقبول نیست. می دانید ماه رمضان چرا اینجور شده؟ این اثر از کجا پیدا شده؟ ریشه این اثر اینجاست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. شماها عمری درس خوندید دیگه، عوام نیستید. عده‌ای از شما از مدرسین مسلم خارج قومند. گذشت از اونها که مدرس سطوح عالیند، وقت مشعر به علیته، اون هم در کلام خدا. اون که این ماه رو بین همه شهور ممتاز کرده دو مطلبه. اون دو مطلب اینه که یک قرآن در این ماه نازل شده و یک قرآن در این ماه بالا رفت. نزول اون قرآن عروج این قرآن ماه رمضان را اکسیر احمدی کرده که خاصیت قلب و انقلاب در او پیدا شد. روز 21 رمضان وقتی از سر قبر برگشتند امام حسن بن علی منبر رفت. کلمه امام کلمه ایست که غالب معنات نه کم نه زیاد، تعبیرش اینه. من خلاصه تعبیر رو میگم، منتها هر کلمه ای برقیه که از این برق انواری پخش میشه. شبی بود که قرآن نازل شد، شبی بود که عیسی به آسمان رفت، شبی بود که کسی رفت. اینو خوب فکر کنید. شبی بود که کسی رفت که اولین بر او سبقت نگرفتند و آخرین او را درک نکردند. کسی رفت که هر وقت به میدان می رفت جبرئیل طرف راستش بود، میکائیل طرف چپش. یعنی که این کلمات چیه؟ یک کلمه شو فکر کنیم، اولین آخرین. اولین از کی شروع میشه؟ از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. مهم اینه که امام فرمود کسی رفت که اولین نتوانستند در این میدان بر او سبقت بگیرند. خلاصه زد و از همه برد. این وضعش با اولین. اما با آخرین، آخرین کیانه؟ تا قیامت چقدر جواهر عباد از این معدن انسانیت پیدا شده و می شود؟ فرمود کسی رفت که در آخرین هم احدی کسی او را ادراک نمی کنه. حالا این کیه؟ چون قضیه مهمه بهتر اینه که یک حدیث بگم، اونم از کسی که از هر مصر خواه ناخواه باید پای این گفته لنگ بیاندازه و فکر کنه که تکلیفش چیه. احمد ابن حنبل امام حنابل است. شافعی امام شافعی است. امام شافعی در شأن این امام حنبلی تعبیرش اینه که من از بغداد بیرون آمدم و در بغداد کسی را وا نگذاشتم، افضل اعلم افقه از احمد ابن حنبل. حدیثی که الان میخوانم حدیثی است که چنین مردی ضبط کرده، منتها اگر سنی که فهمی داشته باشه، درکی داشته باشه، بفهمه یعنی چه. حدیث اینه که رسول خدا فرمود یا علی اگر نه اون باشد که مسلمانان در باره تو همان را بگویند که مسیحیان در باره عیسی، من در مقام تو چیزی می گفتم که وقتی راه بری خاک زیر قدم تو را به تبرک بردارم. یک وقت مجلسی میگه، یک وقت احمد حنبل میگه. این حدیث رو درک کنید، معنای این حدیث اینه اگر پرده از مقام تو برداشته بشه، همچنان که مسیحیان بعد از نزول انجیل مبتلا شدن به تسلیس و عیسی را تافته بافته از خدا پنداشتن، اگر من مناقب تو را بیان کنم، مسلمانان هم به همون روز گرفتار میشن. این حدیث نشون میده که اون که از فضائل او گفته شده در مقابل اون که کتمان شده ناچیزه. کیه این؟ چه موجودیه؟ این حدیث رو خوب درک کردید؟ حالا پیغمبر چه گفته که باز نگفتهش مونده؟ اما اون که پیغمبر گفته اینه، اینم از احمد ابن حنبل نقل میکنم. که حجتی باشد برای هر ملحدی. احمد ابن حنبل همون که ذهبی در باره او میگوید شیخ الاسلام سید المسلمین فی عصره، همون که شافعی در مقابل او لنگ افکنده، اعتبارش پیش عامه این حده از رسول خدا نقل میکنه که هر کس اراده دارد آدم رو ببیند در علمش، نوح را ببیند در عزمش، ابراهیم را ببیند در حلمش، موسی بن عمران را ببیند در فتنتش، عیسی بن مریم را ببیند در زهدش، فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اگر گفته اینه پس نگفته چیه؟ به اتفاق تمام مسلمین سادات آدم وجود انبیاء اولوالعزم، شاخصه هر یک از اینها چیه؟ شاخصه نوح عزم، شاخصه ابراهیم حلم، شاخصه موسی فتنت موسی، شاخصه عیسی زهد عیسی. عطاره عالم این چهار نفر، عطاره این چهار نفر علی بن ابی طالب. این از طریق عامه است، از خاصه بگذار. شیخ در مصباح المتهجد در زیارتش میگوید السلام علیک اول مظلوم، مظلومیت فوق این دیگه تصور میشه؟ خود احمد ابن حنبل از پیغمبر نقل کنه عطاره تمام انبیا و مرسلین علی ابن ابی طالبه، آیا به چه جرمی باید اول وجود چهارم بعد از این سه نفر باشه؟ بی ارزگانی که طرفدار تجیع حق علی ابن ابی طالب، اگر عرضه دارن بیاین زیر همین سقف تا به دنیا روشن بشه که شخص دوم عالم این بشره و بالاترین جنایت در تاریخ بشری ابجد این اتفاق که شخص دوم از شخص اول به وسیله سه نفر فاصله پیدا کرده. از هر نس ارزه داره جواب بده یا باید فاتحه احمد حنبل رو بخونه یا باید از غلطی که کرده برگرده. علی اینه. اما راجع به خاتم، نفر پنجم باقی مونده، اونم در صحیح بخاری بالاترین دفتر سنت. در قرآن مجید بالاترین کتاب هدایت. در قرآن چیه؟ در بخاری چیه؟ در قرآن و انفسنا و انفسکم. در صحیح بخاری چیه؟ علی جن منی و انا من علی. با نوح چنین، با ابراهیم چنان، با موسی چنان، با عیسی چنین، با خاتم پیغمبران این چنین. ماه رمضان فرمود یا علی هر کس تو را بکشد مرا کشته. خوب دقت کنیم، هر کس تو را بکشد مرا کشته. یعنی چه؟ یعنی روز 21 این ماه روز قتل خاتم پیغمبرانه. وظیفه همه شیعیان اینه که اون روز عزای پیغمبر رو بگیرن. معنی این کلمه برای عامه شیعه، نه تنها برای همه اهل سنت، اینه که اون روز روز عزای پیغمبره. بعد دلیل آورد، فرمود یا علی چون روح تو از روح منه، تینت تو از تینت منه، خلاصه بدن تو از منه، جان تو هم از منه، روز مرگ تو هم روز مرگ منه، فرد شما باید امسال همه کوششتون این باشد که روز 21 به تناسب شهادت خاتم انبیا و علی مرتضی مجالس برپا، حیات مواکب در خیابونها تا این حد حق ضایع شده احقاق بشه. در خاتمه باز به همه تون میگویم و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر. نه این علم ها مشکل گشاست، نه این عمل ها در ظلمت و وحشت قبر حلال معضلات ماست. دم جون دادن دارید و علی دارید، شب اول قبر دارید و فقط علی رو دارید. عند ستائر الکتب دارید و علی رو دارید. این در قسمت جنت و نار رو دارید و علی رو دارید. ولا حول ولا قوة الا بالله.